پیغمبر قد و بالا خود حیدر یبن النور یبن العشق مولانا علی اکبر چه تو این دنیا چه تو محشر تو رو دارم چی از این بهتر تو خودت مولا و اربابی یا علی اکبر چه تو این دنیا چه تو محشر تو رو دارم چی از این بهتر تو خودت مولا و اربابی یا علی اکبر گل سرخ خانواده مهتاب علی اکبر شاهزاده ارباب گل سرخ خانواده ارباب علی اکبر شاهزاده ارباب منو دریا منو دریا منو دریا منو دریا
میلاد محمد شده تکرار دوباره ای اهل سماوات بریزید ستاره. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما میهمانان عزیز برنامه آینه آفتاب، ویژه برنامه ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان. خیلی خرسندیم که در این روز عید در 11 شعبان در خدمتتون هستیم، میتونیم میزبان نگاه‌های پرمهرتون باشیم. اینجا استودیوی شبکه جهانی حضرت ولیعصر و انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود با یک ویژه برنامه و بپردازیم به شخصیت حضرت علی اکبر و یکم آشنا بشیم با این شخصیت بزرگوار. در خدمت مهمان محترم برنامه هستیم، کارشناس دوست داشتنی عزیز جوان و خوش چهره جناب آقای استاد رضوی گرانقدر. استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت شما و همه دستاندرکاران برنامه فخیم آینه آفتاب و تشکر از مجموعه شبکه جهانی ولیعصر بابت اینکه این بستر رو فراهم میکنن با هم گفتگو بکنیم ابعادی رو که خب شاید کمتر نسبت به اون پرداخت شده. عرض ادب و احترام هم داشته باشم خدمت بینندگان محترم برنامه، انشالله که بتونیم یک حظ و بهره کامل رو از این برنامه و این جلسه با هم ببریم. در خدمتون هستم.
خیلی خوش آمدید، عیدتون رو مجددا تبریک عرض میکنم و همین اول اشاره بکنم میدونم که خودتون خیلی علاقه دارید به حضرت علی اکبر با توجه به اینکه فرزندانتون رو از حضرت علی اکبر و توسل به اون حضرت دارید. همین ابتدا یه در حد دو سه جمله راجع به این مسئله بگید، راجع به این حاجت دادن، راجع به این متوسل شدن به مقام حضرت علی اکبر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله که ما در پایین پای حضرت سیدالشهدا دخیلمون هست و عرض ارادتمون به ساحت حضرت علی ابن الحسین علیه السلام باقی و جاری هستش. ببینید، اولین مسئله در بحث حاجت که خب شاید خیلی از مردم، خیلی از جوانها مثل من و شما برامون دغدغه باشه، اون خواسته هایی رو که در زندگی همون باش مواجه میشیم، چه حالا مادی باشه، چه معنوی باشه، چه عاطفی، چه روحی، این خواسته ها تبدیل به حاجت که میشه، خب باید در یک قالبی، در یک سازوکاری قرار بگیره که ما به اون به اصطلاح مقصود خودمون دست پیدا بکنیم. حالا انشالله اگر وقت بشه در ادامه برنامه حتما یه روایتی رو هم ناظر به همین مسئله خدمتتون تقدیم میکنم که ما چجور عرض ادب بکنیم، چجور عرض حاجت بکنیم که امام حاجت ما رو کامل عنایت بهش داشته باشه. چون کسی که در دست خالی از در خونه اهل بیت رد نمیشه. بالاخره هر کسی بیاد در اینجا دقلباب بکنه قطعا نسبت به او توجه هستش. آیه آسید بزرگوار، اگه اجازه بدید همین ابتدا، خب با توجه به اینکه روز ولادت آقا علی اکبر علیه السلام گرامی داشت روز جوان هست، یک عنایتی داشته باشیم به شهدای عزیزی که در این ایام خصوصاً به دست این جنایتکاران آل سعود، این شهدای گرانقدری که در حدود 41 نفر از شیعیان و حالا سایر کسانی که به دست این نظام متوحش به شهادت رسیدند محکوم بکنیم و یاد این جوانان عزیزی که هرچند ما یاد اهل بیت برامون همیشه شیرین هست، یفرحون لفرحنا، ویژگی شیعه این هست، شادمان باشیم. اما خب این کام تلخی که برای ما از شهادت برادران دینی ما ایجاد کردن رو، ایشالله که همه اونها سر سفره آقا علی اکبر باشن، ما هم از اونها یاد بکنیم، مدد بگیریم و ایشالله که رهرو حقیقی جوانان محب آل الله باشیم. من در خدمتتون هستم.
آره این نکته رو من می‌خواستم آخر برنامه بگم که به قول شما این شادیه رو انجام داده باشیم، صحبت کرده باشیم، آخرش حالا اشاره کردید اتفاقا خیلی خوبه و خیلی تلخه. یعنی تو این ایام شادی که ما همیشه میگیم ماه شعبان ماهیه که تو شهادت نداریم، همش سراسر از ولادت‌های بزرگ و ایام شاده، ولی دیدن یک همچین لحظه‌ای و اون اینکه بین این 41 نفر باز یکیشون یک نوجوان، یک جوان 13 ساله بود و بعد فیلم‌هاش که اومد چجوری حالا تشریح کردن و خیلی دردناک بود، قطعاً به قول شما قطعاً محکوم می‌کنیم. و اینجا میگم مدام داره برامون بوجرد میشه که نه، همچنان یتیمیم، یتیمیم که اینها جرأت می‌کنن همچین کاری بکنن.
اونم تو این ایامی که خب همه ما می‌بینیم در جامعه جهانی جنگ و خون ریزی، حالا شیوع بیماری، انواع و اقسام گرفتاری‌ها و مشکلات و ابتلاعات زیاد شده، اما اون خوی متاسفانه سیاه بشریت که ما رو رهنمون میکنه به این که بریم به سمت منجی، بریم به سمت اون آقایی که ایشالله با ظهورش اون شادی حقیقی رو برای ما برمقام میاره. ببینید تو این ایامی که خب جنگ هست در اروپا و به اصطلاح روسیه به اوکراین حمله کرده و این به اصطلاح نکات منفی که در نوع برخوردشون با وقایع جهان داریم مشاهده میکنیم، نسبت به کشتار مسلمان‌ها در یمن سکوت میکنن، نسبت به شهادت بله، ولی اینجا اینقدر بولد میشه و اینطور الان این شیعیان مظلوم چه در پاکستان در اون انفجار دردناکی که واقع شد در اون مسجد و چه در این جنایتی که آل سعود مرتکب شدن، اون همی که اون اراده‌ای که نشون دهنده این باشه که این جهان جهانی هست رو به رشد و رو به کمال، هیچ درش دیده نمیشه و این اون نقطه‌ای هستش که ما باید باور بکنیم جهان علارغم پیشرفت‌هاش، علارغم خیلی زیبایی‌های بصری که تونستن درش ایجاد بکنن، از اون نشاط و آرامش و زیبایی حقیقی خالیه. چرا؟ چون امام رو در کنارش نمی‌بینیم.
میگم روز به روز ما بیشتر داریم این احساس نیاز می‌کنیم و اینجا عرض بکنیم که ایام سال تحویل و سر سفره عید همه نشستن دور هم و چه لحظه‌ای به نظرم قشنگی میتونه باشه. حجت الرضا اسکندری یکی از سخنرانی‌هاش رو من دیشب می‌دیدم، ایشون می‌فرمود، میگفت یکی از لحظه‌هایی که استجابت دعا هست لحظه‌ای که همه با هم دور هم جمع میشن دعا میکنن. و چقدر خوبه، از همه شما عاجزانه خواهش میکنم سر سفره هفت سین که نشستید، اول از همه دعای فرج فراموش نشه. همه با هم انشالله دعای فرج رو قرائت بکنیم، الهی عظم البلا رو بخونیم دور هم و امیدواریم. واقعا خیلی جذابم هست به اینکه روز جمعه مصادف شده باز با نیمه شعبان و چقدر جذاب میشه اگه همین جمعه در روز ولادت این اتفاق بیفته و دیگه جهان آری بشه از همه اون جنگ هایی که فرمودید، همه اون کم و کاستی ها. انشالله بپردازیم به جد بزرگوار و به نوعی آره دیگه میتونیم جد بگیم یه جورایی، حالا بگیم برادر و عموی بزرگوار امام زمان. حضرت علی اکبر جوانه و همونجوری که فرمودید اصلا این روز بزرگداشت روز جوان نامیده شد. یه سری موارد رو ما همیشه شنیدیم از زندگی نامه، کلیات رو میدونیم، قطعا اگر لازمه اشاره بفرمایید، اما میخواییم بپردازیم با توجه به نکته اولی هم که خودتون فرمودید، قسمت هایی که شاید کمتر پرداخته میشه و اون بعد شخصیتی که اصلا حضرت علی اکبر ما واقعا چقدر شناختیم، واقعا از شباهتشون به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فقط یک عبارت رو شنیدیم، حسنن و خلقن، اینو گفتیم و رفتیم، یا نه میخواییم بریم اصلا ببینیم خب چرا اصلا این شباهت وجود داره. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید بحث ما خوب شروع شد چون بالاخره اینجا شبکه جهانی ولی عصر جل الله تعالی فرجه شریف هست و خب حالا که روز جوان هست ما در حقیقت داریم در مورد آقای صحبت میکنیم که رکنی از ارکان حمایت امامش بود در زمان خودش، فارغ از اون ارتباط پدر و پسری که خب اگه بخوایم در موردش صحبت بکنیم قطعا خیلی روزه باید بخونیم. چون ببینید مباحثی که در خصوص شخصیت آقا علی اکبر علیه السلام هست اغلب در خصوص واقعی عاشورا هست، گفتگوی حضرت با آقا سید و شهدا و حالا اتفاقاتی که پیرامونش مقتل حضرت علی اکبر واقع شده، شاید گزاره یا اون به اصطلاح نقل هایی که ورای جریان عاشورا باشه اونقدر نباشه، اما مهم هم همون هست، مهم اون محل آزمون و امتحانی هستش که آقا علی اکبر علیه السلام به عنوان یک جوان پا به رکاب امام زمانش با چه شخصیتی ظهور و بروز پیدا کرده. خب اول چیز همونجور که شما گفتید، همه ما اگر از آقا علی اکبر قرار باشه صحبت بکنیم، اول نکته‌ای که در موردش بحث میکنیم اون خلق نبوی هست. یعنی اول فضیلتی که از آقا علی اکبر علیه السلام میشه بهش اشاره کرد همین به اصطلاح شبیه ترین مردم به پیامبر هست، اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول کلام آقا سید الشهدا است، که حضرت میفرماد هر وقت دلم تنگ میشد برای جدم رسول الله، چون میدونید که ارتباط وثیقی بود بین این نوه و پدر بزرگ. خیلی زیباست اتفاقاتی که آقا سید الشهدا در کنار آقا رسول الله داشته در ایام کودکی، و خود یکی از ابعادی که عمق عاطفه پدری و پسری بین سید الشهدا و علی اکبر علیه السلام رو افزایش میده همین شباهت بیش از حد آقا علی اکبره، که حتی نه حالا بگیم از نگاه پدر شبیه، نه، میگه وقتی آقا علی اکبر وارد میدان شد این ظاهر، این متانت، گام برداشتن، شمشیر به دست گرفتن، خب بعضی از اصحاب بودن که آقا رسول الله رو مشاهده کرده بودن و متاسفانه در جبهه مقابل بودن، در جبهه عمر زد، وقتی نگاهشون افتاد با آقا علی اکبر گفتن که آیا واقعا پیامبره که اومده به میدان؟ اینقدر شباهت، اینقدر. و حتی موقعی که رجز میخوند، که حالا انشالله در ادامه بحث بهش اشاره میکنیم. خب اولین ویژگی، خب شبیه ترین مردم به پیامبر. خب قرآن هم به ما این رو گوش زد کرده که الگوی خودتون رو پیامبر قرار بدید، یا حتی در مورد خلق و خوی پیامبر در سوره بله قلم عنوان اسوه حسنه که آورده در آیه 4 سوره قلم، و انک لعلی خلق عظیم، تو بر یک اخلاق، بر یک رفتار، که در آیات دیگه میگه ولو کنت فذن غلیظ القلب لنفض من حولک، پیغمبر تو اینقدر خوش اخلاق بودی، اینقدر مهربون بودی، همه به تو جذب میشدن. آقا سید، ما به عنوان یک جوون مخصوصا تو این دور زمونه که اخلاق ما یه جورایی دائر مدار و بر محوریت این زندگی مجازی داره صورت میگیره، چقدر تندخو، چقدر پرخاشگرانه، چقدر بعضی اوقات آدم جا میخوره که آقا پس بزرگی کوچیکی کجا رفته؟ خب اینا یک سری از رذایل اخلاقی هستش که من جوان اگه قراره در روز جوان الگوی خودم رو بیام، من مثل یک جوان پیرو آقا علی اکبر علیه السلام هستم، من میخوام مثل آقا علی اکبر برای امامم سربازی کنم، جانفشانی بکنم. ببینید مهمترین ویژگی علی اکبر این بود که اخلاقش رو شبیه کسی کرده بود که قرآن به او سفارش کرده. من و شما چقدر نسبت به اخلاق و اون آیاتی که ما رو رهنمون میکنه به اخلاق، حالا چه در ارتباط با پدر و مادرمون، خب الان که خب میگن بحث کرونا باید رعایت کرد، خب اینها بماند دیگه، دست بوسی و اینا یکم سخت بخوایم بگیم، ولی به هر حال انسان با رعایت اینها اینو فراموش نکنه، اینه که قرآن تأکید میکنه به نوع ارتباط فرزند با پدر و مادر، به نوع ارتباط ما با اطرافمون، حالا همسر، خانواده، همسایه، اینا همه ویژگی‌های اخلاقیه. ما نمیتونیم اینجا صرفاً بشینیم بگیم آه اخلاقت خوب باشه، بعد با همسایه‌مون سر به اصطلاح یک کیسه زباله دست به یقه بشیم، اخلاقمون خوب باشه فقط شعارشو بدیم، تا تو خیابون به اصطلاح یک جوونی با موتور از کنارمون رد بشه، یه حالا جوونی میکنه دهنمونو باز بکنیم ده. آره این نیستش،
باید عامل باشیم طبیعتا.
بله اخلاق نبوی یعنی چی؟ یعنی یک سعه صدر، یک آرامش، یک محبت، یه چیزی که هر وقت شما رو مردم میبینن خوشحال بشن، بگن بابا آی حسینی چرا خوشحال شدیم دوباره. بعضیا متاسفانه از ما و ایشالله محبین امیرالمومنین به دور باشه، اما تا به اصطلاح وارد یک جمعی میشن همه یه جوری خودشون رو جمع میکنم فلانی اومد، آی پدرمون قراره در بیاد. خب این مهمترین به اصطلاح سجیه اخلاقی حضرت علی اکبر علیه السلام هستش، که خب جایگاه اخلاق ایشون و شبیه بودن اخلاق ایشون به اخلاق پیامبر، که خب در کلام خدا آقا سید الشهدا هم هست که وقتی که حضرت علی اکبر وارد میدان میشد، حضرت از عمق محبتی که با علی اکبر داشت، خب دست به محاسن گرفت، پشت سر این جوان حرکت کرد که حالا بماند. همتون شنیدید اهلم روزم هستید. ولی این جمله رو گفت فقط برز علیهم غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. خب این در چند جای دیگه هم واقع میشه توی کربلا که ازم اشاره میکنن. ویژگی دوم، علی میخوایم در مورد این بیشتر صحبت کنیم، بحثی ندارم، اون بیشتر حرف بزنیم، ولی ما میخوایم بیشتر یه سری صفاتی رو
آره بگیم. اینا رو بگیم که آره
شبیه قرینه خیلی گفته شده، خیلی بیان شده، خودمونم میدونیم، چون معمولا متجلی ترین گفتار در مورد آقا علی اکبر همین بیانی هستش که آقا سید الشهدا فرمودن. دومین ویژگی که حالا در مورد شخصیت آقا علی اکبر میتونیم بهش اشاره بکنیم، بصیرته.
به چه معنا یعنی اینجا؟
به معنای اینی که ببینید بصیرت به چه معنا هست. بصیرت به معنای بینایی دل. بعضیا چشم سرشون خوب کار میکنه، خب یعنی همه چیز رو میبینن، اما وقتی ازش تحلیل میخوای که خب حالا این اتفاقات رو دیدی، دیدی که شیعیان چقدر مظلومن، دیدی که چقدر نسبت به اعتقاداتت دارن دشمن کار میکنه. ببینید یه وقتی طرف میاد یه شبهه‌ای رو از طریق یه تریبونی اعمال میکنه، یه وقتی از یکی میاد از طریق همین فضای مجازی، از طریق همین حتی اپلیکیشن هایی که بچه‌های ما استفاده میکنن، مثل برنامه شاد هست آقای حسینی ها، نمیخوام اشاره های مصداقی بکنم، وقت گرفته میشه، ولی با چشم سرش فقط میبینه. خب حالا دیدی، آیا تو نباید یک عکس العملی داشته باشی؟ نباید یک تحلیلی داشته باشی؟ نباید یک عملگرایانه نسبت به اعتقاداتت، نسبت به ولایتت؟ که همیشه من این رو تاکید دارم، حتی توی منبرها و سخنرانی ها میگم آقا این رو فراموش نکنیم. پیامبر در روز قدیر با آقا امیرالمومنین فرمود یا علی انک مبتلن و ناس مبتلون بک. علی جان تو محل آزمون بشریتی، یعنی همه خلایق به ولایت امیرالمومنین دارن امتحان میشن، علی و اولاد علی. الان مایی که در عصر غیبت حضرت هستیم در محل آزمون ولایت حضرتیم. این بصیرت، این بینایی دل، آقا علی اکبر علیه السلام شما نگاه بکنید، ولو در این به اصطلاح نقل‌های کوتاهی که از حضرت به ما رسیده، اما این بصیرت، این بینایی دل در وجود حضرت هویداست، متجلیه. کجا؟ خب اون قصه معروفی که می‌فرماید تو مسیری که کاروان می‌رفت به سمت کربلا، رسیدن به یک منزلگاهی به اسم ثعلبیه. میگه آقا سید الشهدا اونجا، خب همه کاروان پیاده شدن، حضرت گفت اینجا استراحتی بکنیم. خود حضرت نقل شده که سر به زانو گذاشت به خواب رفت حضرت. لحظاتی چشم حضرت بسته شد، به خواب رفت. چشمانش رو که باز کرد، حضرت زیر لب زمزمه کرد: سمعت هاتفا یقول انتم تسرعون والمنایا تسرع بكم الى الجنه. یا هاتفی شنیدم که میگه شما میشتابید و مرگ شما رو به سمت بهشت شتاب میده. میگه اینجا آقا علی اکبر علیه السلام کنار پدر بود، سوال پرسید. این جمله، خب این جمله‌ایه که محل سوال میشه. ما داریم به سمت مرگ می، مرگم داره به سمت ما شتابان میاد. یا ابا افلسنا علی الحق. واسه خیلی دقت کنیم ما. ببینید بحث بحث زندگیه. بحث اینه که آقا ما داریم میریم به یه سمتی که مرگ در پیشه. بهترین بسا شیرین ترین نعمتی که در اختیار داریم حیاته، لذت میبریم ازش. حالا این رو امامت داره میگه که داریم میریم به سمت از دست دادن این نعمت. نمیگه چرا، برای چی قرار رو بمیریم، آقا کی گفته من جوونم، همیشه اینو میگیم دیگه، آقا من جوونم، هزار تا آرزو دارم، من هنوز خیلی برنامه ها دارم برای زندگیم، هنوز میشینم شبها قبل از خواب رویاهای خودم رو مرور میکنم، برنامه های خودم رو به اصطلاح امروزی ها میشینم بالا پایین میکنم. اینا رو نمیپرسه. اول چیزی که میپرسه چیه؟
میگه برحق هست.
افلسنا علی الحق. بابا مگه ما برحق نیستیم؟ حضرت پرسو بلی یا بنیه، بله پسرم، والذی الیه مرجع العباد. شروع میکنه حضرت اونجا یه خطبه میخونه اصلا که ما داریم به چه سمتی میریم، در راه احیا هستیم، در راه. پاسخ آقا علی اکبر چیه اینجا باز به امامش؟ آقا مرگ دیگه. میگه آقا مگه ما حق نیستیم؟ تمام. حضرت توضیحات رو میده، فرماید یا ابا اذن لا نبالی بالموت. و وقتی که ما میدونیم بر حقیم، داریم میریم به سمت عشق بازی و بندگی خدا، لان و بالی بالموت، دیگه از مرگ چه حراسی داریم. این میشه الگو، یعنی بصیرت، یعنی دلت بینا باشه. آقا نترسیم از دفاع کردن، نترسیم از این که بگیم اینجا شاید یک مصلحتی باشد، یک نه، مصلحت ولایت امیرالمؤمنینه. مصلحت این هستش که امام زمان ما مظلومه. مصلحت این هستش که ما خیلی از مصلحت‌ها رو به مصلحت اماممون داریم ترجیح و این درست نیست. اینه که ما رو داره هی از ظهور از حضرت و ظهور و رسیدن به حضرت دور میکنه. به خودم میگم، یه آینه است اینجا، دارم به خودم عرض میکنم، امیدوارم که به عزیزان بر نخوره، ولی این واقعیت هاست، این واقعیت هایی است که بهش باید توجه داشته باشیم. صفت بعدی رو هم بگم بفرم. یا اینجا باز صحبت دارید؟
نه بفرمایید، شما بعدش یه فاصله میگیریم برمیگردیم ان شاء الله.
پس این سومی رو هم عرض بکنم. ببینید، یکی دیگه از ویژگی‌هایی که از زندگی آقا علی اکبر علیه السلام خیلی میتونیم در موردش صحبت بکنیم و شاید یکی از گره‌های امروز خیلی از ما جوونا باشه،
چیه؟
بحث عزت نفسه.
یعنی میخوایم اشاره بکنیم به اینکه حضرت علی اکبر چقدر عزت نفس داشتن.
یکی از فضائل ظاهری و قطعی آقا علی اکبر علیه السلام اینه که ایشون صاحب عزت نفس هست.
بفرمایید، خواهش میکنم.
عزت نفس یعنی چی؟
تعبیر کنید. عزت نفس به طور کلی اون علاقه و اون در واقع احترام شخصی که ما برای خودمون قائل هستیم،
اون جایگاهی، یعنی
اون جایگاهی که من پیش خودم دارم. اصطلاح عامیانه‌شو بخوام بگم، اون مقداری که خودم رو دوست دارم و به خودم باور دارم.
باریکرد
از درون دارم.
و این دوست داشتنه و باوره، حالا به ادبیات حضرت عالی دوست دارم صحبت کنیم، جوونیم
اختیار داریم،
این باوره در هر جایگاهی همونه، این تغییر نمیکنه. بعضی اوقات من جوون یه باورایی دارم، درست یا غلط کارشو ندارم، اونو نمیخوام بحث بکنم. انشالله که همیشه بر مدار حق باشیم،
انشالله
بر ولایت باشیم، بر درستی و صحت باشیم. اما یه وقتایی این باوره وقتی که در برابر یک مثلا توی یک عرصه‌ای قرار میگیریم که حالا خدای نکنه مثلا دشمنی باشی روبروت، اونجا از ترس دشمن اون باوره رو
تغییر
میدی. تغییر رو نمیخوام بحث بکنم، ما
اینجا تغییر باوره اینه. تقیه بحث صلاحیه که خدا و اهل بیت برای ما در نظر گرفتن، اما این موضوعی
شرایط داره، جایگاه داره. اما
این صلاحی که من خودم دارم،
برای خودم این یه چیز مصداقیه، در هر لحظه زندگی من و شما واقع میشه. آقا اگه باورت این هست، تو همه جا یک دست باش. تغییر و تبدل چرا داری تو زندگیت؟ اینجا به نفعمه، اینجوری برخورد میکنم. اینجا الان فلانی مسئولیت داره، پس من به ذائقه او برخورد میکنم. فلانی اینجوری، ببینید اصلا این رجزی که چرا دارم میگم این ظهور داره در آقا علی اکبر علیه السلام، اصلا این ویژگی بارز حضرته، میگه تو اون عرصه جنگ، بریم داخل میدان جنگ، در اون زد و خورد، خب میگه یکی از این اهل شام اومد رو کرد به حضرت علی اکبر علیه السلام، که حالا خب یه اشاره هم داشته باشیم که آقا علی اکبر مادرشون لیلا سلام الله علیها، میگه بالاخره خانم لیلا فرزند ابو مرت ابن عروت ابن مسعود ثقفی، پدرش از قبیله ثقفی است که خود اون عروه یکی از بزرگان جد ایشون از بزرگان قریش بود، که میگفتن دو نفر دارای وجاهت بودن در قریش، که حتی میگفتن عروه اگه جایگاهش همینی بود که میبود، قرآن هم میتونست بر اون نازل بشه. ببینید تا این حد جایگاه داشت. پدرش ایشون بود حضرت لیلا، مادرش میمونه دختر ابو سفیان، خب که حالا بعضی ها میگن دختر هند نبوده، ولی دختر ابو سفیانه، یعنی از امیه هستش مادر حضرت لیلا، که اینجا خب یه شبهه‌ای هم هست که آقا چرا به اصطلاح مگه میشه این طایفه، این اشبه الناس برسه به اصطلاح رحمی که حالا به آل امیه میخوره. خب اولا که خب جایگاه فرزندی اینا بحثش جدا، یعنی نسب و نژاد در سعادت و شقاوت افراد قرار نیست تاثیرگذار باشه. خیلی اوقات به پسر نوح با بدان بنشست، خاندان و نبوتش گم شد. از اون طرف ما داشتیم فرزندی که برخلاف روایت کی بفرمایید،
من
از یاران امیرالمومنین، از اصحاب خاص
محمد ابن ابی بکر،
یعنی ربطی قرار نیست داشته باشه. حالا به اون وارد نمیخوایم بشیم. میگه یکی از شامی‌ها وقتی علی اکبر اومد و تو میدان اومد، شنیدید دیگه، میگه حضرت ابوالفضل معروفه که به ایشون به اصطلاح امان‌نامه دادن. میگه تو همون معرکه جنگ اومدن، این شامی اومد سمت آقا علی اکبر، گفت تو از مایی. وقتی این رشادت رو میدیدن یعنی یه جورایی بهشون سنگین میومد که تو چرا اون طرفی. گفتن تو از مایی، ما به تو رحم میکنیم، بیا پیش ما. اونجا حضرت علی اکبر برگشت یه پاسخ دندان شکن داشت که آخ، قرابت من، خیشاوندی من با پیامبر قابل مقایسه نیست، این که بخوام بیام بگم آقا خیشاوندی دارم با این به اصطلاح یزید ابن معاویه و غیره. بعد اونجا حضرت شروع کرد این رجز معروف، انا علی ابن الحسین ابن علی نحنو و بیت الله اولا بالنبی، این رجز رو اونجا خوندن. خب یعنی چی؟ یعنی تو اون موقعیت که خب خیلی اوقات من جوون توی فضایی که قرار میگیرم اون باوره رو میام میسنجم به مصلحت امروزم، آیا میخوره که من الان تو این جبهه بمونم یا نمیخوره. عزت نفس یعنی این که همه شهدای کربلا دارن، آقا علی اکبر ویژه هست.
تو اینجا اگر اون به قول شما عزت نفس نبود، خیلی راحت میتونست ایشون یک مصلحت اندیشی بکنه، خب نه اگه من برم اونجا احتمال زنده موندن بیشتره، پس بذار برم. در صورتی که اونقدر عزت نفس داشت، اونقدر اعتماد به خودش و اعتقادش و امامش داشت که پای اون حرف وایساد و اینجوری قوی در واقع ادامه داد.
داستان رو هم در کتاب ترجمه امام حسین ابن عساکر آورده صفحه 325 که خب اینجور حضرت نسبت به باور خودش، یعنی خیلی اوقات در عاشورا اون حق و باطل، اون نگاه عثمانی و علوی ظهور و بروز داره که بعضی از رجز شهدای کربلا اشاره به همین داره که من از تیره‌ای هستم که اعتقادش به ولایت علی هست. خب این نمودار داره در شخصیت آقا علی اکبر که خب با اون جایگاه اون عزت نفس خودش رو داره نشون میده و به هیچ عنوان قدم پس نمیکشه.
خیلی ممنونم.
خواهش
میکنم. متشکرم. با اجازهتون یه فاصله بگیریم برگردیم. خیلی ممنونم تا اینجا همراه ما هستید. اسم مادر در واقع حضرت علی اکبر اومد، این بیت رو هم تقدیم بکنم و بعد یک فاصله بگیریم. با آمدن از قاعده عشق به هم خورد، با آمدن از قاعده عشق به هم خورد، لیلای تو مجنون شد و مجنون تو لیلا.
گذر کن هر جا که میخوای، با دلت سفر کن، قراره که امشب اینجا نباشی، همه عاشقا رو برو خبر لحظه لحظه عصای دست باباشه، اونی که عصای دست باباشه، دعاهای خیر عمه باباشه، هر طرف
سلام ای ماه را جانان، سلام ای شاه را نائب، سلام ای درد را درمان، سلام ای قلب را صاحب. به مدحت کاری از دست غزل که بر نمی آید، چگونه وصف تو گویند شاعرها در این قالب. تو قرآن حسینی که خدا تقدیم او کرده، که در هر سوره نه هر آیه داری سجده ای واجب. ملائک در دل هفت آسمان تنها تو را دیدند، ملائک در دل هفت آسمان تنها تو را دیدند، فراوانند انجم کیست غیر از روی تو ثاقب. گمانم صبح میلاد تو ای پیغمبر ثانی، کسی ناقوس نشنیده از آن میگفته هر راهب. هنر زیباتر است، هنر زیباتر است آنگاه که خرج علی گردد. بخوان مدح بسم الله، بگو شاعر بزن مطرب. الا ای جارچی ها طبل بردارید که آمد علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. اسعد الله ایامکم، باز هم عیدتون مبارک باشه. ولادت بسیار جذاب، دلربا و زیبای حضرت علی اکبر جوون امام حسین علیه السلام رو مجددا تبریک عرض میکنم. حاج آقا خیلی خوشحالیم مجدد در خدمتتون هستیم، بحثا رو ادامه بدیم. این شعر رو حالا من کاملش رو نخوندم دیگه، طولانی میشد. از جناب حمید رومی بگم چون خیلی زیبا بود، خیلی جذاب بود و دوستاشم بخونم این رو حتما و تقدیم بکنه. حمید رمی البته، درسته، بله ببخشید، مرسی که اصلاح کردید. خب ادامه بحث رو بریم. یکی از نکاتی که این نکات رو گفتیم، بریم جلوتر یه دو سه تا دیگه از ویژگی‌ها رو بگیم. اگر حالا فرصت شد برنامه به ما این اجازه رو داد، بپردازیم اون بحث روایت راجع به حاجت هم که فرمودید، چون از نظر زمان ممکنه یکم نرسیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم ما ویژگی‌ها رو پیش ببریم.
خب ما یه مرور بکنیم.
بفرمایید.
ببینید تو این دور زمانی که خب عرض کردیم ابتدای برنامه، پیرامون ما در این دنیا انواع و اقسام گرفتاری ها، مشکلات، جنگ، خونریزی و حتی گمراهی هایی که ما رو از اون راه حقیقی بر صراط علی و اولاد علی باقی موندن، بر اینکه چه کنیم به فرزند امیرالمؤمنین برسیم، دور میکنه. ببینید من بعضی اوقات تو فضای مجازی نگاه میکنم، بزرگواران، عزیزان، رفقا، حتما شما هم دیدید، مثلا نشون میده یه عده جوان انقدر دلداده، حالا یک شخصیت هنرمند، حالا یا فوتبالیست یا بازیگر تلویزیون یا سینما هست، یا حتی توی فضای حالا خاص خودش دلدادگی به حق دی زیاد میشه که طرف حاضر جون بده بابت اون. یعنی حتی میبینی که نوع نگاهش، نوع رفتارش، نوع ادبیاتش کاملا تطبیق پیدا کرده رو اون محبوبی که برای خودش انتخاب کرده. ده. که حالا متاسفانه اینو باور کن بعد بگیم حقیقت تلخیه که خیلی از اونهایی که به عنوان الگو دارن معرفی میشن و خب به اصطلاح خیلی هوادار و دنبال کننده دارن پیدا میکنن، خودشون از نظر شخصیتی تهی هستن. یعنی اون سازوکاری که اون شخص رو به این مرحله برسونه که من واقعا دیوانوار او رو دوست داشته باشم، زندگیم رو تطبیق بدم به اون، اصلا در اون شخص وجود نداره. لذا میبینیم که خودکشی زیاد میشه، لذا میبینیم که پوچی و توهیگرایی زیاد میشه. به خاطر اینه که ضعف دو طرفه هست، یه طرفش منه با این لباس که نتونستم شاید اونجور که باید و شاید اون وام بکنم، و طرف دوم شمای مخاطب، منه که خودم در این مقام مخاطب قرار میگیرم، برم مطالعه بکنم، انگیزه پیدا بکنم، عشق خودم، حقیقت خودم، اون سنخیت خودم رو در این انوار قرار بدم. آقا علی اکبر که مطلع صحبتمون، به شبیه ترین مردم به آقا رسول الله، این جوان برومند آقا سید و شهداست. خب من چقدر سنخیت دارم، من در زندگی خودم چقدر این شخصیت رو، حالا به کلام امروزی ها میگن سلبریتی، این شخصیت های مشهور، چقدر ما تونستیم تو زندگی هامون دنبال کننده واقعی این افراد باشیم. کسی که خب روز جوان رو به نامش اسم گذاشتیم. عرض کردیم که آقا علی اکبر دارای بصیرت هست، دارای عرضم به خدمت شما اون صفتی هستش که به عنوان عزت نفس در موردش صحبت کردیم. یه صفت دیگه هم در مورد حضرت علی اکبر، یعنی دوست تو اگه وقت بشه بیان کنم خدمتتون، بحث ایثارگری هست. ایثارگری معناش واضحه،
درست،
یعنی آدم از خود گذشتگی داشته باشه، یعنی دیگران رو بر خودش مقدم بکنه، یعنی حاضر باشه که از اون چیزهایی که برای خودش عزیز هست چشم پوشی بکنه برای دیگری، که اونم امروز مقدار کم رنگ شده. یعنی ببینید غرب دنبال ترویج نگاه فرد گرایانه یا به قول امروزی اومانیسم، زندگی فردی، خودت مهمی، آقا دو دستی کلاتو بچسب باد نبره، چیکار داری به این و اون، خودت مهمی. دقیقا نقطه مقابلش ما در فرهنگ دینی خودمون، در نگاه چه عاشورایی چه مهدوی، تأکید بر این هستش که فقط خودت مهم نیستی، اصلا تو خودت رو باید به یه مرحله برسونی، به یه معرفتی برسونی که فدای دیگری بکنی. لذا وقتی علی ابن مهذیار رسید محضر حضرت، وقتی گفت حضرت گلایه کردن که علی ابن مهذیار چقدر دیر اومدی، واقعا من دیر اومدم، خسته شدم اینقدر دست و پا زدم مشرف شم خدمت شما، حضرت اونجا گلایه خودشونو با این تعابیر داشت که نما کسرتم الاموال و تجبرتم علاز و افائل مؤمنین، فقط خودتون ملاک شدید، پول برای خودم جمع بکنم، بهترین رفاه برای خودم و خانواده‌ام باشه. آقا تو این کرونا خیلی ها زندگی هاشون از بین رفت، برشکست شد، کاسبیش خوابید، خیلی از جوونا بودن با کلی امید رفتن یک کاری رو شروع کردن، زمین خوردن. آقا تویی که ریش سفیدی، تویی که توانمندی، ای که دستت میرسد
کاری
بکن. خب آقا پس این الگو گفتنه، این که آقا علی اکبر الگوی من هست، برای کجاست؟ ایثارگری برای همینجاست.
فکر کنم با توجه به صحبتاتون، حالا بعد از اینکه این جمله‌ای که فکر می‌کنم می‌خواستید بگید تموم بشه، میتونیم بپردازیم به ویژگی بعدی، یعنی بحث سخاوت.
100%
بفرمایید.
ان شاءالله همینطور هم هستش. حالا این ایثارگری کجا تبلور داشته در آقا علی اکبر؟ نقل شده این در کتاب اعمالی مرحوم صدوق صفحه 157-156 که آقا ابو عبدالله شب عاشورا، خب آقا علی اکبر رو به همراه آقا قمر منیر بنی هاشم اینها رو ارسال کردن در به همراه شاید 40 نفر از اصحاب حضرت که برن آب بیارن. یعنی آقا علی اکبر مقام سقایت رو هم داشت و فرماندهی این عده رو با وجودی که آقا ابوالفضل عباس حضور داشتن، آقا علی اکبر به عهده گرفتن.
درسته.
و در حقیقت این جانفشانی، این ایثارگری آقا علی اکبر به جان خرید، رفتن به سمت شریعه و آب آوردن به حدی که حضرت رو کردن به اصحاب و فرمودن که فشربوا من الماء یکون آخر زادکم، وضو بگیرید، غسل بکنید. که اون روایت که بعضا بعضی ها میگن که خب آقا وقتی آب کم بوده اینا چرا این کارو کردن، نه اینا به اندازه کافی آب آوردن و برای روز عاشورا هم ذخیره بود، اما در ابتدای روز وقتی که فرمان داد عمر صد به تیرباران و تیر اول رو که خودش انداخت، میگن اون خیمه ای که این مشک ها درش ذخیره شده بود مورد اصابت قرار گرفت. که خب حالا وارد اون بحث هم نمیشیم، اما این ایثارگریه، اینی که خودت رو بیای قرار بدی برای اینکه بتونی بری
با وجود جایگاهی که داشتن، بالاخره پسر امام معصوم بوده،
بله،
تو اون جریان جز بالاترین مقام ها بوده، امروزه پسر کوچکترین مسئولین چجور رفتار میکنن، و به قول شما این سلبریتی و این شخصیت رو اگه ما بخوایم دنبال بکنیم چجور رفتار کرد؟
خیلی خوب اشاره کردی سید جان،
زنده بشه.
یعنی اینی که آدم تو اولین خطی که نگاه ها به اون خط هست، عزیزترین کس خودش رو بفرسته، خب اون جایگاه امامه. اما اینی که خود اون فرزند اون آقا چقدر به معرفت دست پیدا کرده، خب اونجا که گفتیم وقتی پدر داره میاد صحبت میکنه در مورد اینکه ما داریم به سمت مرگ میریم، چجور با بصیرت با اون روشندلی کنار حضرت خودش رو نشون میده. اینجا هم همینطوره، این دقیقا همین هست و درسه برای خیلی از کسانی که مسئولیتی رو در هر جایی به عهده میگیرن، بدونن که آقا مسئولیت برای ما نباید جایگاه تکبر بیاره. این نیست که ما خودمون رو تافته جدا بافت. ایثارگری یعنی که تو در عین این که جایگاهی داری، امکاناتی در اختیارت هست، خودت رو ارجح بر دیگران ندونی، خودت رو فدایی و خادم دیگران بدونی، خیلی مهمه.
دقیقا.
اما اونی که فرمودید سخاوت و بخشندگی، خب ماه مبارک رمضان در پیشه، شاید بعد از یک ماه و اندی روز ما ولادت کریم آل الله آقا امام مجتبی علیه السلام رو
در پیش داریم، ایشالله که درک بکنیم اون ایام رو، ایشالله که توفیق باشه، عتبات باشیم، کربلا باشیم، خیلی دعاهای زیبا میتونیم بکنیم. این سخاوت و کریم بودن خب در همه اهل بیت هست، اما خیلی خوبه بدونید که آقا علی اکبر انقدر به این صفت شناخته شده بود که حتی دشمنان اهل بیت هم اقرار داشتن به این اتفاق و این ویژگی که در آقا علی اکبر هست.
اینقدر نمایان بود و فراگیر.
بله،
در واقع همه رو شامل می‌شد.
بله، یک ماجرایی هستش در بهار، مرحوم علامه مجلسی نقل می‌کنن که یه روزی معاویه نشسته بود بین یه سری از این به اصطلاح دستن در کارانش و کسانی که مریدش بودن، سوال پرسید به نظرتون سزاوارترین مردم به خلافت کی میتونه باشه؟ خب اونا دنبال تملق بودن، گفتن سزاوارترین تو هستی. گفت نه، سزاوارترین شخص به خلافت علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالبه. خیلی عجیبه معاویه بیاد این حرفو بزنه. چرا؟ میگه اولا علی ابن الحسین دارای صفت سخاوته، سخاوت هاشمی و نبوی داره. اشبه الناس خلقن و خلق همه چی شبیه پیامبره. سخاوت هاشمی داره، زیبایی داره. این از همه شرافتش بیشتره برای اینکه خلیفه باشه.
چقدر جاله.
الفضل مشاهده بل. این فضیلت یکی دشمن، مهمترین دشمن اهل بیت که معاویه علیه اللعنه باشه، بیاد بگه که سزاوارترین فرد در حال حاضر در امت به خلافت علی ابن الحسین هست. حتی نقش شده شعر می سرودن. عرب کسی که سخی بود، سخاوت رو داشت. از جمله کسانی که برای شعر گفتن آقا علی ابن الحسینه.
خود ادریس عرب بله، بله. این نمایان بوده به عنوان
در کتاب سرائر اشعارش مفصله، بخوام بخونم خدمتتون. لم تر عین و نظرت مثله، هیچ چشمی مثل این آقا رو ندیده تو سخاوت. خب این جایگاه حضرت هست که خب ابن ادریس در کتاب سرائر جلد یک صفحه 655 این شعر رو کامل آورده که دیگه حالا چون فرصت ما کم هست و دوست داریم بیشتر از خصائص آقا علی اکبر صحبت بکنیم میگذریم ازش، ولی خب همین نکته برامون بس. چقدر در مورد این صفت صحبت کردیم آقای قاسم تو زندگی ما، مثلا شنیدیم که آقا علی
اکبر میگیم باید بخشنده باشیم، میگیم باید سخاوتمند باشیم، یه جایی فکر میکنیم با یه حرکت این اتفاق میفته، یه جاهایی موردی نگاه میکنیم میگیم خب امام حسن کریم اهل بیت، ولی به قول شما این الگو برداریه چرا اتفاق نمیفته؟ چرا نمیگیم خب اوکی اگر امام حسن اینجوری بوده، اگر حضرت علی اکبر اینجوری، برم ببینم زندگی رو بیشتر بخونم. داریم راجع به حضرت علی اکبر علیه السلام که از اونجایی که خب امام حسن مجتبی طرفدار مدینه بوده با چه شرایط گسترده‌ای، ایشون اومده بود اطراف مدینه خونه خودش رو دایر کرده بود و یک غلامی داشتن که اون غلام مأمور این بوده که شبانه روز، یعنی خصوصا شب تا صبح که حالا احیانا مسافری ممکن بوده اونجا در بیابانها گم بشه یا از اونجا رد بشه، این آتش رو روی پشت بوم روشن نگه داره که کسی رد میشه چراغ این روشنی خونه حضرت علی اکبر رو ببینه و بیاد اونجا حالا اعلام حاجت بکنه، حالا چه غذایی باشه چه نیازمند به خواب باشه. و اینجاست که این در واقع نشون میده که چقدر این سخاوت بالا بوده و چقدر قشنگ پیرو مکتب پدرش، عموش، پدر بزرگش و جدش بوده.
حالا ما که شیعه این آقایون هستیم، انوار هستیم،
ما داریم چیکار میکنیم؟
باید در خودمون یک تغییر و تحول ایجاد بکنیم، باید سعی بکنیم در این مواسات، همدردی، سخاوت داشتن. آب خدا این مال و منال بعضیا حالا دور از میگم محبین اهل بیت باشه، ولی بعضی اوقات گره خورده به جانشون. بالاخره تو قبر که به دردمون نمیخوره که، تو اون یه متر جایی که قرار بگیریم، تو اون یه وجبی که صورتمون رو خاک میذارن، سعی کنیم این داشته ها رو از با الگو برداری از این انوار برای خودمون یک به اصطلاح حسنه جاریه برقرار بدیم که انشالله بتونیم بیشتر و بهتر استفاده بکنیم. خصلت بعدی رو واسه صحبت بکنیم. خب شاید کمتر از این ابعاد به شخصیت آقا علی اکبر نگاه کرده باشیم، اما اون صفت دلاوری و شجاعت که خب به عنوان یک یل هاشمی، ببینید خیلی مسئله مهمی هستش که وقتی آقا علی اکبر به اصطلاح رزم جامه میپوشه و عزم میدان میکنه، خب اون رو همه شنیدید. ابی عبدالله نسبت به همه اصحاب یک به اصطلاح رد درخواست داشتن، اجازه نمیدادن اون طرف همون ابتدا بره، ولی خب شاید تنها کسی که همین که اومد درخواست خواست که پدر برم اجازه داد.
چقدر سخته،
خیلی
چجور میشه اصلا
صحبت در موردش هم سخته.
آره واقعا
که اون پدر بالاخره این آقا با این همه صفت برای همین علی عبدالله نگاه میکرد به علی اکبر و خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جعفر شوشتری، میگه سه جا ابی عبدالله به احتضار افتاد، هر سه جا در خصوص علی اکبر علیه السلام است. اون لحظه اولی که اومد اذن میدان گرفت، استعذن فاذن الله، تا گفت برم گفت برو، رفت رزم جامه پوشید، از خیمه که اومد بیرون با اون هیبت هاشمی با اون چهره زیبا، تصور کنید چقدر، میگه زنان اهل حرم از خیمه اومدن بیرون دور علی اکبر گرفتن. فجتمعت حوله کل حلقه، مقتل میگه به قدری این آقا رشادت و دلاوری داشته که رکن امنیتی بود، مثل آقا ابوالفضل. ببینید خب خیلی تعابیر هست که وقتی بی بی زینب کبرا سلام الله علیها در هر مقطعی از مسیر کربلا، آقا علی اکبر و آقا قمر منیر بنی هاشم در کنار کجاوه بی بی حضور داشتن. علی اکبر اینقدر آرامش و امنیت داشته که میگه وقتی رزم جامه پوشید اومد بیرون از خیمه، فجتمعت النساء، اومدن دورش حلقه زدن، یکی افتاد به دامن علی اکبر، کجا داری میری آقا، نگاه کن به قربت ما، ما رو داری تنها رها میکنی با این همه دشمن. میگه سید الشهدا اینجا رفت علی اکبر رو از بین این زنان خارج کرد فرستادش و اونجا دست به محاسن گرفت، نگاهش نگاه مأیوسانه بود، حالت احتضار که داشت. و اون لحظه که از میدان برگشت که حالا اونم بهش اشاره اگه بتونیم میکنیم، اما اون شجاعت میگه در مقاطع فلم یزل یقاتل حتی زج الناس، یه جوری به میمنه و میسره میزد که فریاد این مردم به سراغ سپاه عمر اسد بلند شد، زد جناس، رشادت، نترسی، دلاوری، من کسرت من قتل منهم، انقدر که از اینا کشت. و راوی انه روایت شده که با اون حالت تشنگی چند نفر رو توی مقاتل ماده 120 رجلن، 120 نفر رو به درک واصل کرد حضرت علی اکبر.
حالا کنار حضرت ابوالفضل بودن دیگه چقدر اتفاق
بود جایگاه، ببینید چقدر یک جوان، ببینید اینی که ما میگم شعار زیاد میدیم دیگه، یک جوان چقدر باید تو رشادت و دلاوری آقا اهل ورزش بشیم، امام زمان ظهور بکنن انشاءالله عجل الله تعالی فرجه شریف، من با این جسم به اصطلاح فربه ای که نه ورزش میکنم نه حتی میتونم یه چیزی به چه درد حضرت میخورم، یکم اهل این رشادت ها باشیم، خودمون رو آماده بکنیم. بابا توی بعضی از کتاب هایی که حالا در خصوص مهدویت هست خیلی میشه صحبت کرد که قدیم ها میومدن تمرین میکردن به امید ظهور، خیلی زیباست
که بعضی داریم که شمشیرشون زیر بالششون
آماده بودن، اینقدر رشادت رو شجاعت رو در خودشون تقویت میکردن. خب ما کجاییم؟ بینی و بین الله دیگه، قضاوت منصفانه، یعنی الان اگه حضرت ظهور کنن فکر کنم ما اکثرا باید بریم تدارکات، خیلی به درد رزن حضرت کسیمون به درد نخوره،
اگه در رکاب حضرت باشه
همون هست، چرا نباشیم، انشالله که باشیم و درک بکنیم، ولی خب یکم به خودمون بیایم. آقا روز جوانه، روز آقا علی اکبره، رشادت شجاعت علی اکبر رو اینجور ایجاد بکنیم که مایه دلگرمی اهل حرم بود حضرت علی اکبر.
در ادامه شعر اتفاقا جناب رمی گفتن که چه جذابیتی داری که عباس از طلوع صبح به روی ماه تو مانده است خیره تا دم مغرب، تو از راه آمدی تا پشت حق باشی و حق با تو، که از امروز می لرزد به خود هر ظالم قاصب، میان معرکه شانه به شانه با ابوالفضلی، میان معرکه شانه به شانه با ابوالفضلی، کدام ابله گمان کرده که بر این دو شود غالب.
چقدر زیبا،
خیلی زیبا گفتم، تعبیر خیلی زیبا.
کل بیتن بیتون فی الجنه. حمید آقا خوش به حالتون. اونایی که شاعرن، من خیلی، من رفیق شاعر زیاد دارم، اما نمیدونم این نعمت شعر رو نتونستم خیلی در خودم.
کاش خدا این نعمت رو بدم.
خیلی نعمت،
چقدر فضیلت داره، چقدر ذکر شده این موضوع.
انشالله که روزی ما باشه که در کنار این محبین و این دوستانی که اهل شعر هستن، ما هم یه حظ و بهره داشته باشیم. یه صفت پایانی هم بگم، چون دیگه وقت بعیده برسیم. آره. با روایت
شما حداقل اون صفت پایانی رو گفته باشیم.
بردباری و خستگی ناپذیری. این صفت هم در آقا علی اکبر خیلی متجلیه. از کجا؟ از اونجایی که ایشون در راه جانفشانی برای امامش خسته نشد، خسته نشد تا توان داشت ایستاد دیگه. اون جایی که واقعا، چون آتش رو ظاهرا در روایت داریم که فقط آقا ابی عبدالله چشید در کربلا، آتش حقیقی، میگه اون لحظه ای که علی اکبر برگشت گفت یا ابا الاتش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی فهل لي شربتا من ماء، که انا میخواست به پدر، خب این رو خیلی ها بیان کردن که پدر جان نگاهت رو از من علی بردار که من بتونم در این جهادی که در راه تو دارم خستگی ناپذیریم رو با یک شربت آبی از دست آقا رسول الله به پایان برسونم. که میگن دیگه اونجا به اصطلاح اون داستانی که انگشتر عقیق رو حضرت گذاشت در کام بودن دیودت، همه سیراب و میمکید خاتم زقحت آب سلیمان کربلا، زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد فریاد الاتش بیابان کربلا. چقدر این شعر زیباست. تو اون لحظات خب اجازه این رو خواست که ابی عبدالله نگاهش رو ازش برداره که اون هم به فیض شهادت نائل بشه، که خب رفت و بعد که به میدان رفت و خب باز هم جنگ نمایانی کرد، اونجا دیگه صدای حضرت بلند شد یا ابت علیک من السلام هازا جدی یقرئ کالسلام. این یعنی اون لحظه‌ای که من دیگه این خستگی ناپذیری تا اون لحظه آخر، نبرد تا آخرین لحظه. یختای آسه، ما از اینکه دفاع بکنیم از اهل بیت احساس میکنیم داریم خست، شیطانه. تو مسیر دفاع از آل الله باید مثل آقای علی اکبر علیه السلام
تا آخرین لحظه،
تا آخرین لحظه، تا آخرین رمق. این میشه که ببینید من عقیدم بر اینه، شاید تو مقاتل داریم که تعدادی بودن از شهدای کربلا که حضرت سرشون رو به دامن گرفت، اما من یقین شخصیم رو دارم میگم که سر تمام شهدای کربلا در دامن ابی عبدالله قرار گرفت لحظه شهادت، یعنی نگاهشون به نگاه حضرت گره خورد. ما هم تو زندگیمون آرزومون چی بهتر از این باشه که حداقل یه جوری زندگی کرده باشیم، اگر قرار نیست، خدا نکنه، خدا نکنه، خدا نکنه، چشمانمون منور بشه به ظهور حجت ابن الحسن، لااقل یه جوری در راه حضرت جانفشانی و سربازی خستگی ناپذیر داشته باشیم که اگر ملک الموت در اون لحظه معین میاد به سراغمون، میخواد قبض روحمون بکنه، سرمون به دامن مهدی فاطمه باشه انشاءالله. و هیچ حظی بهتر از این نیست. من دیگر عرضم رو تمام میکنم،
خیلی ممنون. و با توجه به صحبت آخرتون، بیت آخر این شعر رو بگم و تکمیلشم کرده باشم، اونم این که تو بر میگردی ای شیر جوانان بنی هاشم، تو رجعت میکنی با آن امام حاضر غائب. انشاءالله که این اتفاق بیفته، همونطور که شما فرمودید، انشاءالله در اون لحظه آخر میگم به آن امید دهم جان که دقیقش حالا یادم نیست، ولی این که ببینیم انشاءالله حضرت رو و شفاعتشون شامل حال اون بشه.
خیلی که قطعا من یمت یرن یا حارف،
آره دقیقا،
ولی انشاءالله با عزت و افتخار نگاهمون به نگاه حضرت گره بخوره، که در روایت داره میگه شیعه امیرالمومنین وقتی چشمش میفته به امیرالمومنین دیگه اصلا سکرات موت بی‌معنی میشه.
دقیقاً. نه اینکه درد نداره، هوا دیگه اصلا آره متوجه
من میخوام برم زودتر. ان شاء الله همینطور بشه. باز یاد کنیم از شهدای شیعه عزیزمون، شهدایی که در این ایام بالاخره در راه دفاع از حرم اهل بیت به شهادت رسیدن، و همچنین این شهدای جوانی که امروز روز علی اکبر، باید باز هم ازشون یاد بکنیم. ان شاء الله که ما هم راهروی حقیقی آقا علی اکبر باشیم.
ان شاء الله. خیلی ممنونم. متشکرم. امروز دوشنبه است، به رسم همیشه و عقیده شخصی خودم و بحث دوشنبه های امام حسنی که متوسل میشیم، به نام امام حسن این بیت رو تقدیم کنم و تمام. نشنیده است کسی خواهش روزی از ما، میرسد روزی ما صبح و شب از خان حسن. یا محسن و به حق الحسن عجل ولیک الفرج، به امید دیدار یا علی مدد.
رشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو
ابو صالح،
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته.